با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب ناهوم، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند با صراحت می‌فرماید که سپاه آشور هر قدر هم قوی و بزرگ باشد از بین خواهد رفت. خدا می‌خواهد بت‌ها و بتخانه‌های آشور را نابود کند، چون آشوریان در اثر گناه فاسد شدند. ولی همچنین خدا به قومش وعده می دهد که قصد دارد آنان را از اسارت حکومت آشور نجات داده و آزاد سازد. اکنون به بررسی این کتاب ادامه می دهیم. در ناهوم فصل 1 آیه 15 می خوانیم: ببینید قاصدی که از کوها سرازیر شده خبر خوش پیروزی را ندا می کند. ای یهودا، عیدهای خود را برگزار نما و نذرهای خود را به خدا وفا کن، چون دشمن دیگر هرگز بر نمی گردد. او برای همیشه ریشه‌کن شده است. خدا از طریق ناهوم می گوید مرا ترک نکنید. از نظام و سیستم شریعت موسی دور نشوید. تسلیم گناه نشوید، چون قصد دارم دشمن شما را نابود کنم و مسیح را برای شما خواهم فرستاد که شادی عظیمی را برای شما خواهد آورد. ناهوم این موضوع را در ارتباط با تهدید حکومت آشور میگوید و در واقع مشاهده میکنیم که در اشعیا فصل 52 آیه 7 نیز از همین شیوه بیان استفاده شده است. چه زیباست پاهای پیک خوشخبری که از کوهستان می آید و خبر صلح و نجات را می آورد و به اسرائیل می گوید خدای تو سلطنت می کند. اشعیا این سخنان را در ارتباط با نابودی حکومت بابل نوشت، در حالی که مخاطب او حکومت جنوبی یهودا بود. ناهوم برای حکومت شمالی اسرائیل می نویسد و از همین شیوه بیان در ارتباط با حکومت آشور استفاده می کند. اکنون توجه کنید که پولس همین سخنان را در رومیان فصل 10 آیه 13 الی 15 نقل قول می کند. پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد نجات خواهد داد. اما چگونه مردم به خداوند پناه آورند در حالی که به او ایمان ندارند، و چگونه ایمان بیاورند در حالی که راجع به او چیزی نشنیدند، و چگونه بشنوند اگر کسی مژده انجیل را به ایشان اعلام نکند، و چگونه بروند و اعلام کنند اگر کسی ایشان را نفرستد. کتاب آسمانی در این باره میگوید چه خوش قدمند آنانی که مژده آشتی با خدا را اعلام می کنند و درباره لطف و مهربانی خدا خبر خوش می آورند. به عبارت دیگر، به کسانی که برای اعلام مژده انجیل می آیند خوش آمد می گوید. فکر می کنم که ابتدا ناهوم این سخنان را گفت و پس از او اشعیا نیز بیان نمود. در نهایت پولس سخنان اشعیا را نقل قول نمود و در بخش مربوط به قوم اسرائیل در نامش به رومیان کاربردی متفاوت از آن سخنان را مورد استفاده قرار داد. پولس در بخش مربوط به مراحل تاریخی کار خداوند در نامه به رومیان استدلال می کند که کار خدا با قوم اسرائیل تمام نشده است و آنچه در آینده برای آنان اتفاق خواهد افتاد باعث خوشی عظیم ایشان خواهد شد. اما همچنین یک خبر و بشارت جهانی برای مردم دنیا نیز هست و برای امروز نیز کاربرد دارد. پولس در رومیان فصل 10 آیه 13 می گوید پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد نجات خواهد داد. اما چگونه افراد بشنوند بدون اینکه کسی پیام خوش را به ایشان اعلام کند؟ پیام‌آوران بایستی فرستاده شوند و من ایمان دارم که خداست که ایشان را می‌فرستد. در اشعیا فصل 52 آیه 7 نوشته شده است: چه زیباست پاهای پیک خوشخبری که از کوهستان می‌آید و خبر صلح و نجات را می‌آورد. منظور از این سخن چنین نیست که آنها دارای پاهای زیبا هستند، بلکه چون پیام انجیل را می‌رسانند کار زیبا و عالی انجام می‌دهند. ممکن است که آنها سوار بر کشتی یا هواپیما شده و یا از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت و دیگر امکانات این خبر خوش را اعلام کنند. راه‌ها و روش‌ها می‌توانند متفاوت باشند، ولی مهم اعلام پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح است. هدف ما در این خدمت مطالعه و بررسی کلام خدا از طریق رادیو این است که خبر خوش نجات بشریت توسط عیسی مسیح را به تمام کشورهای دنیا اعلام کنیم. با صراحت بگویم که می‌خواهم پاهای من خوشخبر باشد و هدف من این است آنچه را انجام دهم که در افسسیان فصل 6 آیه 15 نوشته شده است: کفش انجیل را به پا کنید تا به همه جا رفته پیام انجیل را به همه اعلام نمایید. می‌خواهم که انجیل صلح و آشتی با خدا را تمام انسان‌های دنیا بشنوند. تلاش من این است که توسط امواج رادیو در سرزمین‌های متفاوت خبر خوش نجات را به مردم دنیا اعلام نماییم. این روشی عالی است که روح خدا از کلامش در کتاب مقدس استفاده می‌کند. توسط خواندن کتاب کوچک ناهوم، درس‌های خوبی در مورد چگونگی روش‌های تفسیر کتاب مقدس می‌آموزید. ناهوم به ما میگوید که چگونه کلام خدا را تفسیر کنیم. قبلا به ما آموخت که بایستی کلام خدا را همان طوری که هست بپذیریم، بدون توجه به این که آن را میفهمیم یا نمیفهمیم. همیشه توضیحی برای کلام خدا وجود دارد، ولی مشکل اصلی در کلام خدا و کتاب مقدس نیست، بلکه مشکل فهم و درک ما در مورد کلام خداست. همچنین آموختیم که خدا تفسیر و برداشتی مستقیم از آیات کلامش در اینجا یک بار در ارتباط با یک قوم انجام می‌دهد و بار دیگر در مورد قوم دیگر، و همچنین یک کاربرد جهانی برای امروز نیز دارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب ناهوم به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ناهوم فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اجرای تصمیم خدا در مورد نابودی شهر نینوا. در فصل‌های 2 و 3 عدالت و نیکویی خدا را خواهیم دید که در اجرای تصمیمش در نابودی شهر نینوا به نمایش در خواهد آمد. خدا فقط در مورد مجازات و نابودی شهر نینوا سخن نگفت، بلکه این کار را نیز انجام داد و او این کار را به روشی قابل توجه اجرا نمود. نابودی آشور. ناهوم در فصل 2 یک داوری وحشتناک آشور را نبوت می کند و تاریخ نیز به انجام رسیدن آن را شهادت داده است. خدا این موضوع را به طور کاملا واضح در ناهوم فصل 1 آیه 14 بیان نمود: نسل تو را از بین میبرم تا نام و نشانی از تو باقی نماند. بت ها و بتخانه های تو را نابود میکنم و قبرت را میکنم، چون بر اثر گناه فاسد شده ای. به عبارت دیگر او به حکومت آشور میگوید: میخواهم تو را دفن کنم. و دقیقاً همین اتفاق نیز افتاد. در ناهوم فصل 2 آیه 1 میخوانیم: ای نی نوا، عمرت به سر آمده است. سپاهیان دشمن تو را محاصره کردند. پس برج و باروهای خود را تقویت کن. جاده را دیدبانی نما و منتظر حمله دشمن باش. این آیه به مادها و بابلیان نشاره می کند که به آشور حمله کردند و در سال 612 قبل از میلاد آنان را نابود ساختند. نکته بسیار جالب این است که به آنان هشدار داده شده و گفته می شود که خود را تقویت کن. آشوریان به هیچ کس رحم نکرده و فکر می کردند که پایتخت ایشان غیر قابل نفوذ است و در برابر هر نوع حمله و داوری می تواند مقاومت کند. اما خدا به این ملت می گوید نابود خواهید شد. در نهم فصل 2:2 می خوانیم: تو سرزمین اسرائیل را ویران کردی، ولی خداوند عزت و قدرتشان را به ایشان باز می گرداند. نهم در واقع می گوید که زمان داوری آشور رسیده است، چون خدا ایام داوری قوم خود را به کمال رسانده و اکنون قصد دارد آشوریان را نابود کند. عنوان نمودن یعقوب و اسرائیل با توجه به متن آیه در زبان اصلی به این نکته اشاره می کند که هر دو حکومت شمالی و جنوبی اسرائیل مورد نظر بودند. آشوریان قومی ویرانگر بودند. در این فصل جزئیات نبوت نهم را مشاهده می کنیم که امروز یک گزارش تاریخی دقیق و صحیح است که حدود 100 سال پس از مرگ نهم به انجام رسید. این فصل در ارتباط با به انجام رسیدن و عاقبت داوری خدا نسبت به قوم آشور سخن می گوید. درباره این واقعیت صحبت می کند که آشور دیگر هرگز به قدرت نخواهد رسید و این حقیقت کلام خداست که گفته شده است. بابل و همچنین بعضی از ملت‌های دیگر دوباره به قدرت خواهند رسید، ولی آشور یکی از قدرت‌های بزرگ دنیای باستان است که هرگز قدرتمند نخواهد شد. خدا این موضوع را به طور کاملا واضح و آشکار بیان نموده است. تسخیر و خرابی شهر نینوا با واژه‌های غم‌انگیز و ترسناک در اینجا توصیف شده است. این متن نشان می‌دهد که مجازات این شهر چقدر وحشتناک بوده است و می‌توانید برای نوشتن عنوان این فصل از آنچه در غلاطیان فصل 6 آیه 7 نوشته شده استفاده کنید. هر که هرچه بکارد همان را نیز درو خواهد نمود. آشور ملتی بسیار خشمگین و ظالم، یعنی یکی از سیاستمدارترین ملت‌هایی بود که تا کنون در دنیا وجود داشته است. به عنوان مثال یکی از جنایت‌ها و شکنجه‌هایشان بر علیه دشمن این بود که فرد را تا چانه در خاک صحرای سوزان دفن می‌کردند، آنگاه زبان او را با ریسمانی بلند نگاه داشته و آن فرد را زیر آفتاب سوزان ترک می کردند. چنین فردی تا حد دیوانگی به پیش رفته و در نهایت با رنج فراوان می مرد. این نوع شکنجه یکی از رفتارهای ستمگرانه آشوریان بود. آشوریان روش‌های متفاوت زیادی برای اذیت و آزار دشمنان خود به کار می‌بردند. گفته شده وقتی آشوریان به مناطق گوناگون حمله می‌کردند، بعضی اوقات تمام افراد یک جامعه از وحشت اینکه به دست آشوریان بیفتند، حاضر می‌شدند که همگی خودکشی کنند تا از سوی آشوریان ظالم مورد آزار قرار نگیرند. در دنیای باستان آشوریان ترس و وحشت شدیدی را ایجاد کرده بودند. اینجا در کتاب نهم مشاهده می‌کنیم که آشور دوباره شروع به حرکت و حمله کرده است، ولی از حرکت و پیشروی ایشان جلوگیری می‌شود. آنها دیگر موفق و پیروز نخواهند شد، بلکه حکومت مادها و بابلیان بر ضد آنان خواهد آمد. در نهم فصل 2:3 می‌خوانیم: سپرهای سرخ دشمن برق می‌زنند. لباس‌های نظامی سرخ رنگ آنان را ببین. عرابه های درخشان آنان را مشاهده نما که در کنار هم به وسیله اسب ها به پیش حرکت می کنند. دشمن آماده ی حمله است. سپرهای سرخ رنگ دشمن برق می زنند. برخلاف اینکه بعضی افراد حد زدند، در اینجا منظور این نیست که سپرهای ایشان خونالود شده بودند. آشوریان به طور خاص از رنگ قرمز و سرخ استفاده می کردند. در تمام هنر ایشان رنگ سرخ جایگاه خاصی داشت و آثار یافته شده باستانی این موضوع را نشان می دهد که آنها به رنگ سرخ علاقه داشتند. آنها برای ساختن هر چیز از رنگ سرخ استفاده می کردند. بعضی از مفسران می گویند که آنها از جیوه برای درست کردن سپرهایشان استفاده نموده و هنگامی که نور خورشید بر سپرها می تابید، سپرها به طور خاصی می درخشیدند. چرا چنین سپرهایی را ساخته بودند؟ این اعتقاد وجود دارد که آنها از این روش برای ترساندن دشمنان استفاده می کردند. همانطوری که می دانید در جنگ برای ایجاد ترس و وحشت در دشمن روش های متفاوت به کار برده می شود. معمولا تا آنجایی که بتوانند سعی می کنند تا دشمن را بترسانند. جنگ و دشمنی هیچگاه خوشایند نیست. ولی در همه جنگ ها مرسوم است که دشمنان بر علیه یکدیگر سخن می گویند و یا با انواع روش‌های فریبکارانه سعی می‌کنند روحیه دشمن را تضعیف کنند. دشمنان در جنگ‌ها تلاش می‌کنند اعمال و رفتار خود را توجیه کنند و به این منظور از دروغ و فریب نیز استفاده می‌کنند. در واقع در هر جنگی هر دو طرف درگیر در جنگ رنج و عذاب می‌بینند و اگر صادق باشیم بایستی قبول کنیم که هیچ یک از طرفهایی که در این جنگ هستند واقعا پیروز نمی شوند. در کتاب ناهوم مشاهده می کنیم که خدا عادل و منصف است و در اینجا یک اصل خدایی آشکار می شود. دشمنی که خیانتکار و تجاوزگر بوده است آنچه را که کاشته درو خواهد نمود. خدا هیچگاه اجازه نمی دهد که حقوق مظلومان زیر پا گذاشته شود. او عادل است و به طور منصفانه هر فرد و ملتی را داوری و مجازات می کند و گاهی نیز برای انجام این کار جنگ ها را به کار می برد. به هر حال نکته واضح در اینجا این واقعیت است که در جنگ ها از انواع روش ها برای ایجاد ترس و وحشت در میان دشمنان استفاده می شود و احتمالاً در اینجا آشوریان رنگ سرخ را برای این منظور به کار می بردند. سربازان سپاه آشور همچنین لباس سرخ بر تن داشتند. لباس‌های سرخ رنگ نظامی آنان را ببین. عرابه‌های درخشان آنها را مشاهده نما که در کنار هم به وسیله اسب‌ها به پیش حرکت می کنند. دشمن آماده ی حمله است. این قسمت از آیه اشاره می کند به زره و پوشش عرابه ها و شیوهی که ساخته شده بودند. بایستی توجه داشته باشید که عرابه های آشوریان از چوب ساخته نشده بودند، آنطوری که در بعضی موزه ها تصاویر عرابه های قدیمی دیده می شوند. مصریان به طور عمده عرابه هایشان را از چوب می ساختند، ولی ظاهراً آشوریان در ساختن عرابه ها از فلز استفاده می کردند. آنها دارای وسایل پیشرفته نظامی در زمان خودشان بودند. سلاح‌های آنها نیز مرگ‌آور و ترسناک بودند. در ناهوم فصل 2 آیه 4 می خوانیم: عرابه های تو در خیابان‌ها و میدان‌ها به سرعت از هم پیشی می گیرند. مانند برق جلو می روند و مثل مشعل می درخشند. بعضی افراد برای تفسیر این آیه از روشی استفاده نمودند که کاملا اشتباه است. اجازه دهید به طور خلاصه بگویم که ناهوم در اینجا فقط در مورد درگیری و جنگ میان عرابه های آشوریان با عرابه های دشمن صحبت کرده است. آنچه اتفاق افتاد چنین بود که وقتی دشمن به آشور حمله نمود در شهر نینوا با یک دفاع عالی و نیرومند روبرو شد. یک مورخ یونانی نوشته است که شهر نینوا دارای 1500 برج بلند بوده است. اما در هنگام محاصره شهر توسط دشمنان آب رودخانه دجله طغیان کرده و سیل عظیمی همه جا را فرا گرفت و اطراف دیوارهای شهر پر از آب شد، به طوری که آنچه دشمن نمی توانست انجام دهد آب رودخانه انجام داد. بنیاد و پایه دیوارهای شهر در اثر آب فراوان سست شده و فرو ریختند. آنگاه دشمن توانست به داخل شهر آمده و حمله خیش را آغاز کند. آنها کانالهای آب را که به سمت قصر و مرکز حکومت بودند گشودند و در نتیجه قصر نیز پر از آب شد و به این ترتیب توانستند تمام قسمت‌های شهر را مورد حمله قرار داده و با عرابه‌های خیش به داخل شهر بیایند. آنچه در آیه 4 توصیف شده فقط در ارتباط با حمله و جنگی است که میان عرابه‌های آشوریان و دشمنان در آن زمان ایجاد شده بود. نوعی تفسیر نبوت ها وجود دارد که من کاملا مخالفم و متاسفم که امروزه اغلب این شیوه تفسیر رواج یافته است. به عنوان مثال بعضی افراد میگویند که این آیه نبوتی در ارتباط با اتومبیل است. این روش تفسیر را در واقع نمیتوان تفسیر نبوت نامید، بلکه تحریف کلام خداست. امروز علاقه زیادی به نبوت ها وجود دارد، چون انواع اتفاقات جهانی، حوادث و بحران های اجتماعی آشکار شدند. ولی باید بپذیریم و تشخیص دهیم که می توانیم به طور احساساتی و انحرافی نبوت ها را تفسیر کرده و در نتیجه پیام واقعی آنها را دریافت نکنیم. هر نوع افراط و تفرید در ارتباط با تفسیر نبوت ها اشتباه می باشد و باید مراقب باشیم که تحت تأثیر برداشت ها و اعتقادات انحرافی افراد قرار نگیریم که بدون تحقیق و بررسی کافی در کلام خدا باعث گمراهی مردم می شوند. هر نبوت را بایستی در متن مربوط به آن نبوت مورد مطالعه و بررسی قرار داد.